أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فرموده بودن هفت چیز بر حائز حرام است، شش چیز از آن هفت چیز در باب جنابت صحبت شد و آنچه بر جنوب حرام است بر حائز هم حرام است. چیزی که مختص به حائزه و بعدش هم در نفسا می آید، این که مقاربت با او حرام است. آیا فقط نزدیکی با او به طور متعارف یا هر تماسی با او حرام است؟ یعنی تماس جنسی مثل تقبیل و لمس و من جمله نزدیکی از عقب. مرحوم سید در عروه می فرمایند که نزدیکی از جلو یا از عقب حرام است، اما ما بقیه لذت های جنسی اشکال ندارد. از نظر قرآن که آیش رو قبلا خوندیم می فرماید که یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتذروا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتی یطهرن. اگر معنای کنایی بگیرید، خب معناش اینه که نزدیکی به طور متعارف و دیگه ما بقیه لذائذ جنسی از او حرام نباشه. اما اگه معنای کنایی نباشه، خب ظاهر آیه اینه که دیگه ولا تقربوهن حتی یطهرن، حتی هم بستر شدن با او را هم میگیره. دیگه چرسه بخواد لذت جنسی ببره از راه عقب. الا این که روایاتی هست که مرحوم صاحب وسائل این روایات رو در باب 25 از ابواب حیض نقل فرموده و این روایت ها گرچه خیلی هم هست، صحیح و سند هم هست، اما مضمون یه مضمونه که من روایت یک رو نوشتم، ولی 7-8 روایت به این مضمون در باب 25 آمده هست. موثقه عبدالملک یا صحیحه عبدالملک، سألت ابا عبدالله علیه السلام مال صاحب المرأة، مال صاحب المرأة الحائزة، فقال كل شيء ما عدا القبول، ما عدا القبول منه بعينه. چه تأکیدم داره، سرای قبول که از او خون بیرون اومده یا خون بیرون میاد، سرای این دیگه کل و شای این مال صاحب المرأه. شوهرش هر استفاده جنسی از این میتوانه بکنه جز نزدیکی از جلو. تقریبا 7-8 روایت به این مضمون هست، لذا پایه شریفه را یا تخصیص میدیم به همون چیزی که در روایت اومده ما عدل قبول، یا این که ولا تقربوهن رو کنایه میگیرید که ظاهرا معنای کنایی هم داره، که یسالونک عن المحیض قل هو اذن، به قرینه مخصوصا قل هو اذن، فاعتزل النساء فی المحیض فاعتزلوا، یعنی چه؟ ولا تقربوهن، حتی ولا تقربوهن چیزیه؟ ذکر لازم اراده ملزومه، یعنی جماع متعارف. علا کل حاله اگه معنای کنایی گرفتید، آیه با روایات یه نسخ میشه. اگر معنای کنایه نگرفتید، روایات تخصیص میده آیه شریفه را به نزدیکی متعارف، یعنی لذت بردن جنسی از خانم از راهی که خون بیرون می آید. خب مسئله تا اینجا ساخته، اون وقت مسئله میماند راجع به نزدیکی از عقب. خب اینطور که گفتیم این روایت ها دیگه کل شیء ما عدا القبول منها به عینه، این میتواند استفاده بکنه. این کل شیء، خب یه مصداقش همون نزدیکی از عقبه. حالا چه شده مرحوم سید این رو اشکال میکنه؟ یعنی در حالی که نزدیکی با این حائز، یعنی لذت بردن لذت جنسی مطلقا میگه جایزه الا قبولن و دورن، چه شده مرحوم سید این کار اینجور گفته؟ خیال میکنم مرحوم سید اشکال داره تو اصل مطلب، که اختلافی هست در میان فقها ها که آیا اصلا کاری به حائز نداریم، میشه بعد از عقب استفاده جنسی از زن کرد یا نه؟ و مشهور در میان فقها ها گفتن که می شود، اما کراهت شدیده دارم. کراهت شدیدش هم برای این که یه دست روایت میگه میشه، یه دست روایت میگه نمیشه. اونایی که میگه نمیشه خیلی داغه، مثلا محو روایت صحیح و سندم هست ائمه طاهرین از پیغمبر اکرم نقل میکنن که پیغمبر اکرم فرموده محاش و نساء امتی علا امتی حرام. لذا بهترینه اون روایات که گفته جایزه، این روایت رو حملش کردن بر کراهت شدیده. قول دوم گفتن حرام نمیشه و اون روایاتی که گفته میشه تردش کردند برای خاطر شهرت و اون محاش و نساء امتی علا امتی حرام را ظاهرش گرفتند. اینم قول دوم. و قول سوم گفتن میشه اما باید با اجازه خانم باشه. راجع به نزدیکی از جلو، اون میخواد راضی باشه میخواد نباشه، در خواب باشه در بیداری باشه. و بالاخره به قول پیغمبر اکرم فرمودن بلا روی شتر، اگه مرده بخواد باید تسلیم باشه. گفتن فقط اینه. و اما سایر لذائذ جنسی مثل نزدیکی از عقب گفتن جایز نیست. این قول خیلی قول خوبی هم هست، مسلم پیش اصحاب هم هست که اگه خانم اجازه بده راضی باشه این کار میشه، و اما اگه راضی نباشه مرد حق اینجور چیزها رو از زن نداره. پس اگر به زور این کار رو کرد این حرامه، حتی اگه استمنا کرد، اگه با رضایتش باشه حلاله، اگر بدون رضایتش باشه حرامه. ازا این مرحوم سید که اینجا گفتند نزدیکی از عقب نمیشه، این مرادشون باشه بعیده که بگیم مرادشون اینه که نمیشه اگه بدون رضایت باشه، بعیده حرف مرحوم سید رو اینجور درست بکنیم. مثل مرحوم آقای حکیم به فرمان مراد مرحوم سید اینه که، یعنی اینجور فهمیده، این قبول و دوبر را یه جور فهمیده مرحوم سید، و اینی که کل شیء ما عدا القبول منها به عینه، این یعنی عقب یا جلو. اینم که معلومه حتی آقای حکیم خیلی توجیه بعیدیه. من خیال میکنم مرحوم سید تو اصل مطلب اشکال داره و اون اینست که نزدیکی باید متعارف باشد، غیر متعارفش اشکال داره. اون وقت اگر کسی نتونه اینجور جمع بین روایات بکنه، یه خواه ناخواه اون که مشغول شده اینه در متأخرین که استفاده جنسی از زن به غیر از جلو از هر راهی میتواند استفاده بکنه اما با رضایت باید باشه. خب حالا تا اینجا بالاخره اینجور شد که این روایات کل شیئن ما عدل قبول منها به عینهی به ما میگه که استفاده از زن حائض، چون که روایات باب 25 مربوط به حائضه، ما لصاحب المرأة الحائضه فقال کل شیئن ما عدل قبول منها به عینه. هر استفاده ای بخواد بکنه، استفاده جنسی از این زن جایز است. اون وقت بفرمایید که اگر از جلو باشد ای جایز نیست، اما غیر از این دیگه هر استفاده باشد جایز است. اون وقت یه تخشیش عقلی بزنیم، بگیم اونجاها که راضی باشن، اما اونجاهایی که راضی نیست چون که شوهر حق نداره، خواه ناخواه به عنوان ثانوی، به عنوان اینکه حق ندارد، استفاده از خانم نمیتواند بکنه. اون دیگه دلیل عقلش مسلم است که اون که مرد حق داره بزن این که استفاده بکنه از راه متعارف، اما راه غیر متعارف دیگه این حق نداره، وقتی حق نداشت اجازه میخواد. الا این که رباب 26 چند تا روایت داره، چون روایت ها می فرماید که اصلا این خانم باید خودشو بپوشاند از شوهر از ناف تا زانو، ورنه این حرام هم هست نپوشوندن، حرام هم هست بر شوهر استفاده کردن. یه روایتشو بخونم. روایات باب 26 صحیحه حلبی، روایت 1، عن ابی عبدالله علیه السلام، عن الحائض و ما یحل لزوجها قال تتذر به ازار الى رکبتین و تخرج سرتها ثم له ما فوق الازار ثم له، یعنی شوهر، ما فوق الازار. خب این روایت ها دلالتش خیلی خوبه، اینی که باید سر این از ناف تا زانو پوشیده باشد، اون وقت اون اگه میخواد استفاده از او بکند استفاده بکنه. الا اینکه وقتی بسنجیم روایات باب 25 و 26 و با هم، روایات 25 حکومت پیدا میکند بر روایات باب 26 و معنای ما یحل لزوجها را حملش میکنیم بر کراهت شدیده، اینی که استفاده میتواند از این خانم بکنه الا اینی که از ناف تا رکبتین باید پوشیده باشد احتیاطاً، یعنی کراهتاً. و اما اون روایتی که میگه کل شیء ما عدا القبول منها بعینه، میگه که تتذر به ازار الى رکبتین حمل میشه بر کراهت. مشهورم همین جور گفتند. آیا میشه به عکسش بگیم؟ بگیم کل شیء ما عدل قبول منها به عینه، اما اگه میخواد استفاده بکنه به پوششی باشد، یه ازاری که تتذر و الى رکبتین، از ناف تا زانو استفاده بکنه، اما از روی لباس. فقها ها اینجور نکردن، فقها ها اون کل شیء ما عدا القبول را عام شو به حال خود باقی گذاشتن و اون تتذر و به ازار را یخلوش رو هم کردن بر کراهه. مسئله مشکلی میشه، برای اینکه اگر ما از نظر قواعد بیایم جلو، یعنی قواعد اصولی، باید حمل عام برخاست بکنیم و حمل عام برخاست در اینجا اقتضا میکنه کل شیء ما عدا القبول منها به عینه، بگیم که یه الا داره و اون الاش این روایات باب 25 که 26 که نحوش رو یاد داده، تتذر و به ازا این ال رکبتن و تخرج و سرتها ثم له ما فوق الازار. اون میگه کل شیء ما عدا القبول منها به عینه، این میگه ما فوق الازار و حمل هم برخواست میشه و از ظاهرش رو بگیریم. یا این که حمل عام برخواست نکنیم، تصرف در هیئت بکنیم و اون هیئت یحل و لزوجه ها را حملش بکنیم بر کراهه. این از نظر اصول خوب خلاف قاعده است. اگه حمل عام برخواست نکنیم بکنیم، نوبت میرسه به این که حمل حرمت بر کراهت یا حمل وجوب بر استحقاق، و اینجا حمل حرمت بر کراهت. اما بزرگان چنین نکردند، یعنی معمولاً مشهور در میان اصحاب، چه قدما چه متأخرین، گفتن این ما یحل لزوجها، بعد حضرت فرمودن تتذر و به ازار الى رفتن و تخرج و سرتها ثم له ما فوق الازار، گفتن ما دون الازار رو هم به کراهت کردن. به عبارت دیگه روایات باب 25 رو گرفتن، روایات باب 26 رو ترد کردن. ترد به این معنا که دست از ظهورش برداشتن، حملش کردن به کراهت. به عبارت دیگه تصرف در هیئت کردن، نه تصرف در ماده. دیگه چیزی نداریم اینجا الا عرض کردم یه شهرت به سزایی هست که اون شهرت در اینجا حمل مطلق بر مقید، حمل عام بر خاص نکرده، بلکه حمل تصرف در هیئت و حمل حرمت و کراهت. حالا از جای دیگه استفاده کردن، چه جور بوده نمیدونم، ولی اگر ما باش ما این روایت ها، یعنی روایات باب 25 با روایات باب 26، باید حمل عام برخاست بکنیم نه حمله حرمت بر کراهه. اما شهرت حمل تصرف در هیئت کرده، حمل حرمت بر کراهت کرده. آیا چیزی دستشون بوده غیر از اینا؟ مخصوصا اینکه آیه ولا تقربوهن حتی یطهرنه، اگر ما باشیم آیه میگه اصلا این مهریزه ولش کنید، برای اینکه شاید تحریم، من عرض میکنم شاید تحریک جنسی براش ضرر داشته باشیم و ندونیم، بنابراین به حال خودش باقیش بذاریم تا خوب بشه. اگرم مجبوری پهلوش بخوابی یا میخواد پهلوش بخوابه دیگه کارش نداشته باش، از ناف تا زانو کارش نداشته باش. اگه تقبیلی تو بغلی امثال اینا میخوایی باشه، اما غیر از اون نه. خب اگر راستی ما باشیم آیه شریفه، جمع بین روایات همینه که تصرف بکنیم در ماده، نه تصرف در حیره. اما فقها ها ولا تقربوهن حتی یطهرنه را تخصیص دادند به روایات باب 25. روایات باب 25 را به حال خود باقی گذاشتند، روایات باب 26 را تصرف هیئتی کردند و یحل را حملش کردند بر کراهه. و اینا همه خلاف قاعده است دیگه، یعنی از نظر اصول ما با اصول سازگار نیم. اگر چیزی دست فقها بوده، یعنی این احتمال رو بدیم که فقها اینجاها تصرف، حالا عجب اینه که مرحوم سید با اون فراست در فروعش، مرحوم سید انصافاً کم پیدا میشه، شاید نظیرش مرحوم صاحب جواهر یا مستند مرحوم نراقی باشه، تفریع فروعش خیلی بالاست انصافاً مرحوم سید، به اندازه‌ای که میگن ادعا میکرده با شاگرداش، گفته هر کدام یه فرع بیارید که اون فرع من نیورده باشم یه دینار به تو میدم. حالا چرا مرحوم سید اینجا دو خلاف انجام دادن، خلاف فقهی؟ یکی راجع به نزدیکی از عقب، چرا ایشون اینجا گفتن جایز نیست؟ اگر روایات باب 25 رو میخوان همه شما از کار بندازن، خب این کل شیئن ما عدا القبل منها به عینهی، اگر این رو میخوان از کار بندازن دیگه استفاده از عقب نداره، همه چیز رو باید بگن جایز نیست. این یه خلاف. یه خلاف دیگه هم مرحوم سید انجام دادن و این که تصرف در هیئت کردن، یعنی کل شیء ما عدا القبول منها به عینه رو گرفتن عامشون، اون ولا تقربوهن حتی یطهرنه رو تخصیص دادن. وقتی به روایات باب 26 رسیدن که تتذر و به ازا این الر رکبتن و تخرج سرتها ثم له ما فوق ما فوق ذرا ازار را حملش کردن بر کراهه، تقاضا دارم بشی فکری بکنید ببینید که این دو تا اشکال را چجوری باید رفعش بکنیم. انشاءالله فردا ازتون استفاده کنیم. فردا یه درسی. مسئله بعدی گفتن که خب بر مرد حرامه با این زن جماع بکنیم. آیا این اگر مرد نااهل باشه این زنه میتونه تمکن بکنه یا نه، تمکن بکند یا نه؟ خب اون که دلیل داریم، حرام است بر مرد این که با زن حائض جماع بکنه، قبولم. اما به زن بگیم که تو هم برات حرام تمکین بکنی، اگر به زور یه کاری کرد زوره، و اما تو بخوای تمکین کنی بر تو تمکین حرامه. از کجا در بیاریم؟ در روایات نداریم. روایات باب 25 را وقتی مطالعه بکنیم، یا روایات باب 26 را، اینا همه میگید که بر مرد حرام است که لذت جنسی ببره از جلو، اما بر زنم حرام تمکین بکند، روایت روی اون نداریم. اینطور که صاحب جواهر و دیگران فرمودن، یه روایت هست، ببینید این روایت خوبه یا نه. روایت یک از باب 16 از ابواب عدد، اینجا نیم جلد 15 وسائل، عن ابی جعفر علیه السلام سألته عن الرجل یطلق زوجته متى تبین منه یا متى تبین منه، قال حين یطلع الدم من الحیزت سالسه. که این جاهای دیگه هم به درد مخوره، این که دو تا تخم اگر ببینه وارد حیز بشه، این دیگه عدهش تمامه، که بعض اوقات هم به جای سه ماه دعوی سود میشه. این روایت هم میفرماید تبین و من حینه یتل حدم من الحیزت سالسه، تملک نفسها یا تملک نفسها، یعنی عدهش تمام شده. قلتو فلها ان تتزوج فی تلک الحاله، قال نعم، آیا هنو پاک نشده در حال حیز، در حال حیز آیا میتونه، در حیز سوم آیا میتونه ازدواج کنه یا نه؟ فرمودن نه، ولکن لا تمکن من نفسها حتی تطهر من الدم. خوب دلالتش بودیم؟ حضرت فرمودن که ازدواج میتونه بکنه اما تمکین نکنه تا این که پاک بشه. و معناش اینجور میشه، همینطوری که حرام است بر مرد این که نزدیکی با زن بکنه در حال حیض، حرام است بر زن این که تمکین بکند در حالی که عادته. فرمودن لا تمکنو من نفسها حتی تطهر من الدم. بله، تعارض هذه الدلالات الفعلية قوية. صاحب جواهر فرمودن مرسل است، نه محمد قبل محمد ابن مسلم مرسل است، الا یه کسی بگه که منجبر میشه به عمل اصحاب. عمل اصحاب منجبرش میکند و جبر عمل به روایت ضعیف و سند اون روایت رو صحیح و سندش میکند. اگه دلیل دیگه نداشتیم برای مطلب، این جبر سند به عمل اصحاب خوب بود اینجا. و اما اگر دلیل دیگه داشته باشیم بر اینکه تمکین لازم نیست، یا حتی اگر محتمل المدرکی هم باشه، دیگه جبر سند به عمل اصحاب نمیشه. مثل اجماع میبینیم، اجماع اگر فقها همه روی یه چیزی فتوا بدند و اما مدرکی نداشته باشد، پی میبریم که این قول امامه، نص معتبری مثلا در اینجا. اما اگر یه روایت ضعیف و سندی حتی باشه، دیگه اجماع از کار میفته. بل اینکه اجماع وقتی حجته که مقتول مدرکیه باشه، محتمل المدرکیه نباشه. و اما اگه مقتول مدرکیه یا محتمل المدرکیه باشه، دیگه نمیتونه کاشف باشه. درباره جبر سند به عمل اصحاب هم همینه. جبر سند به عمل اصحاب درسته، بل اینکه معنا ندارد عده ای از بزرگان طبق یه روایتی فتوا داده باشن و اون روایت پیش اینها ضعیف باشن. ازا این وقتیه که محتمل المدرکیه نباشه. اما اگه محتمل المدرکیه شد، دیگه این شهرت مثل اون اجماع به درد نمیخوره. به درد نمیخوره تأیید البته، و اما ما بخوایم طبق اون فتوا بدیم دیگه نمیشه. و اینجا دو تا دلیل دیگه هست که اون دو تا دلیل دلالت میکند بر این که این خانم تمکین نمیتونه بکنه. یکی از آنها قاعده اعانت بر اسم، این حرف داره انشاءالله برای روز شنبه مون. و صلی الله علی محمد و آل محمد.